سلام عرض می کنم. خیلی خوش اومدید به این بررسی عمیق. امروز یه سری خبر خیلی جالب داریم که برامون فرستادی و وقتی کنار هم میذاریمشون یه تصویر خیلی عجیب از آینده نزدیک بهمون میدن. از هوش مصنوعی که داره میره فضا گرفته تا قراردادی که اپل نمیخواد هیچ کس ازش خبردار بشه. بیا ببینیم این قطعات پازل چطور با هم وصل میشن.
سلام، دقیقاً و بهترین قسمت ماجرا همین اتصاله. اینکه چطور این آتش سیری ناپذیر هوش مصنوعی برای انرژی قولهای تکنولوژی رو خب مجبور کرده که به فضا به عنوان یه راه حل نگاه کنن. این یه دومینوی واقعیه که داره جلوی چشم ما اتفاق میفته.
دقیقاً از همینجا شروع کنیم. اولین موضوعی که فرستادی اینه که شرکت‌های بزرگ دارن به فضا به عنوان جایی برای ساختن دیتا سنتر نگاه میکنن. من اولش که اینو خوندم گفتم حتما یه ایده خیلی دوره، ولی ظاهرا خیلی هم جدیه. چرا فضا؟
به دو دلیل خیلی ساده و خیلی مهم: خورشید و سرما. روی زمین خنک کردن این پردازنده‌های داغ و تأمین برقشون تبدیل به یه بحران واقعی شده. یعنی دیتا سنترها دارن شبکه‌های برق رو میبلن. اما تو مدار زمین شما انرژی خورشیدی 24 ساعته و بدون وقفه داری و از طرفی خب سرمایه مطلق فضا بهترین خنک کننده دنیاست.
پس دیگه خبری از قبض برقای نجومی نیست.
دقیقاً.
پس این فقط یه ایده تئوری نیست، درسته؟ چون تو منابعی که دادی نوشته بود یه استارتاپ به اسم استار کلاود.
بله، همین الان یه ماهواره به اندازه یخچال رو با اسپیس ایکس فرستاده بالا که توش پردازنده‌های انویدیا کار گذاشته.
یعنی عملاً اولین دیتا سنتر آزمایشی تو مدار زمین همین الان داره کار میکنه.
دقیقاً. و این فقط یه استارتاپ نیست. گوگل با پروژه سانکچر خودش و البته اسپیس ایکس با ایلان ماسک هم اعلام کردن که برنامه‌های جدی برای این کار دارن. ببین، نکته‌ای که این ایده رو از علمی تخیلی به واقعیت تبدیل کرده موشک‌های قابل استفاده مجدده.
آها.
وقتی موشکی مثل استارشیپ بتونه هزینه‌های پرتاب رو تا 30 برابر کم کنه، دیگه فرستادن تجهیزات سنگین به فضا از نظر اقتصادی کاملا منطقی میشه.
زبطون ببینم، وقتی میگی مرز بعدی برای توسعه هوش مصنوعی، منظورت اینه که هوش مصنوعی فضایی میتونه کارایی بکنه که هوش مصنوعی زمینی قادر به انجامش نیست، یا فقط بحث مقیاس و انرژیه؟
سوال عالیه. در کوتاه مدت بیشتر بحث مقیاس و انرژیه، یعنی میتونیم مدل‌های بزرگتر و قدرتمندتری رو بدون نگرانی از زیرساخت‌های زمینی آموزش بدیم. اما در بلند مدت، بله، ممکنه به قابلیت‌های کاملا جدیدی برسیم. تصور کن شبکه‌ای از دیتا سنترهای مداری که محاسبات رو به صورت آنی برای ماهواره‌های دیگه انجام میدن، یا
مثلا تحلیل داده‌های رصدی فضا رو در خود فضا انجام میدن.
دقیقاً، بدون اینکه لازم باشه اون حجم عظیم داده به زمین منتقل بشه. این یعنی یک زیرساخت محاسباتی کاملا جدید برای اقتصاد فضایی آینده.
و جالبه که این زیرساخت فقط برای داده هم نیست. یه خبر دیگه‌ای که فرستادی نشون میده که مأموریت اسکیپید ناسا برای تحقیق در مورد جو مریخ قرار بوده با موشک نیو گلن از شرکت بلو اوریجین پرتاب بشه.
بله، هرچند پرتابش به تعویق افتاد.
درسته، ولی اصل ماجرا اینه که ناسا داره مأموریت‌های علمی بین سیاره‌ای خودش رو به شرکت‌های خصوصی می‌سپاره.
این دقیقا همون نکته است. دیگه مرزی بین اکتشافات فضایی دولتی و صنعت خصوصی وجود نداره. این دوتا کاملا در هم تنیده شدن. این تعویق هم یه چیز کاملا عادیه، مثل تأخیر یه پرواز به خاطر آب و هوا. این نشون میده که پروازهای فضایی خصوصی به بلوغ رسیدن.
خب، دلیل اصلی این همه تلاش برای ساخت دیتا سنترهای فضایی خود هوش مصنوعی که روی زمینه. این ما رو میرسونه به بخش دوم منابعی که فرستادی، مسابقه تسلیحاتی هوش مصنوعی. و چه شروعی بهتر از اون قرارداد مخفی اپل و گوگل. سعی کن ببینم، اپل 1 میلیارد دلار به رقیب اصلیش یعنی گوگل پول میده و سعی میکنه قایمش کنه؟
بله.
این دیگه فراتر از رقابته، این یه جور استیصاله.
دقیقاً کلمه درست همینه، استیصال. اپل ثروتمندترین شرکت دنیا فهمیده که در بازی هوش مصنوعی مولد خیلی عقبه. یعنی سیری در مقابل رقباش یه جورایی شبیه یه اسباب بازی قدیمیه. برای همین مجبور شده بره سراغ گوگل و از مدل قدرتمند جمینی اونها استفاده کنه تا سیری رو زنده نگه داره. اسم رمز داخلی این پروژه AFM V10 بوده.
اما چیزی که برای من جالبه تلاششون برای حفظ حریم خصوصیه. طبق این اسناد، اپل مدل گوگل رو روی سرورهای ابری خصوصی خودش اجرا میکنه. یعنی داده های کاربرای اپل هیچ وقت به دست گوگل نمیرسه. درسته؟
کاملا. این یه جور بدبستان عجیبه. از تکنولوژی رقیبت استفاده کن ولی نذار به داده ها دست بزنه. این پارادوکس اصلی عصر هوش مصنوعیه. شرکت‌ها برای رقابت به هم وابسته تر میشن، اما همزمان بر سر داده‌ها و برندشون با هم می‌جنگن. این قرارداد نشون میده که هیچ کس حتی اپل نمیتونه به تنهایی در این مسابقه پیروز بشه.
و این رقابت داره به حوزه‌های حساس‌تری هم کشیده میشه. یه خبر دیگه از اوپن ای آی داریم که یکم من رو نگران میکنه. دستیار سلامت شخصی، یعنی من باید سوابق پزشکیم رو به یه چتبات بدم؟ به نظرت این ایده اصلا عملیه؟
این دقیقا همون سوالیه که همه باید از خودشون بپرسن. پتانسیلش فوق‌العاده است. تصور کن یه هوش مصنوعی که سوابق پزشکی، داده‌های ساعت هوشمند و آخرین تحقیقات علمی رو تحلیل می‌کنه و بهت میگه چه کاری برای سلامتیت بهتره. اما از طرف دیگه داریم در مورد خصوصی‌ترین اطلاعات زندگیمون صحبت می‌کنیم. یک اشتباه یا نشت اطلاعات تو این حوزه می‌تونه فاجعه‌بار باشه.
دقیقاً اینجاست که بحث مسئولیت پذیری و اعتماد پیش میاد. آیا حاضری به یه الگوریتم اعتماد کنی که روی سلامتی تأثیر بذاره؟
سوال سختیه.
واقعاً. و برای اینکه این دستیارها بتونن چنین کارهای پیچیده انجام بدن، باید حافظه خیلی خوبی داشته باشن. این مشکل رو همه ما با چتبات‌ها داشتیم که بعد از چند خط یادشون میره اول چی گفتیم. یه مقاله تحقیقاتی از دانشگاه ملی سئول فرستادی در مورد یه تکنولوژی به اسم KVZip. این قضیهش چیه؟
KVZip یه راه حل هوشمندانه برای همین مشکله. به زبان ساده، این تکنولوژی یه روش فشرده سازیه که به چتبات اجازه میده اطلاعات کلیدی مکالمات طولانی رو تو حافظه کمتری نگه داره بدون اینکه دقتش کم بشه.
آها، یعنی مکالمات رو بهتر یادش میمونه.
دقیقاً. یعنی دستیارهای آینده میتونن کل تاریخچه مکالمه شما رو به خاطر بسپارن و پاسخهای خیلی مرتبط‌تر و شخصی‌تری بدن حتی روی گوشی موبایلت. این یه قدم فنی کوچیکه ولی تأثیرش روی تجربه کاربری فوق‌العاده بزرگه.
با این سرعت پیشرفت طبیعیه که دولت‌ها هم دست به کار بشن. خبر آخر این بخش در مورد قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا است. ظاهراً بعد از کلی لابیگری از طرف شرکت‌های بزرگ آمریکایی، اروپا داره بعضی از بخش‌های قانونش رو ملایم‌تر می‌کنه. این بده یا خوبه؟
خب اینجا دیگه راه رفتن رو لبه تیغه. از یک طرف قوانین خیلی سختگیرانه میتونه نوآوری رو خفه کنه. از طرف دیگه قوانین خیلی سهلگیرانه ممکنه باعث بشه که مسائل اخلاقی و ایمنی در این رقابت سرعت نادیده گرفته بشن. همه دنیا دارن به اروپا نگاه میکنن تا ببینن چطور این تعادل رو برقرار میکنه. چون هر تصمیمی که بگیرن احتمالاً الگویی برای بقیه کشورها خواهد شد.
خب این فناوری‌ها فقط دنیای دیجیتال رو تغییر نمیدن. توی بخش بعدی منابعت می‌بینیم که دنیای فیزیکی هم داره بازآفرینی میشه و اولین خبر در مورد روباتیک فوق‌العاده است. محققان تونستن یه نقص مهندسی رو به یه ابرقدرت برای ربات‌ها تبدیل کنن.
بله، این نوآوری به اسم هزمورف واقعا طرز فکر ما در مورد طراحی ربات رو عوض میکنه. اونها از پدیده‌ای به اسم هیسترسیز استفاده کردن.
هیسترسیز این همون چیزی نیست که مهندسا معمولا سعی میکنن از بین ببرنش؟
دقیقاً. تصور کن یه گیر کاغذ فلزی رو خم میکنی. وقتی رهاش میکنی دقیقاً به شکل اولش بر نمیگرده. یه جور حافظه از اون خم شدن توش میمونه. این همون هیسترسیسه. معمولاً این یه مشکله. اما این محققان اومدن و از همین حافظه مکانیکی استفاده کردن تا ربات‌های نرمی بسازن که فقط با 2 تا تاندون میتونن به میلیاردها شکل مختلف در بیان.
این خیلی جالبه، اما چقدر از این فناوری ها واقعا از آزمایشگاه خارج میشن؟ ما همیشه در مورد این ربات های نرم شگفت انگیز میشنویم، اما در دنیای واقعی هنوز ربات های جعبه ای شکل کارخانه ها رو میبینیم.
این یه نقد کاملا وارده. خیلی از این پروژه ها تو مرحله تحقیق باقی میمونن. اما چیزی که در مورد هزمورف متفاوته فلسفه پشتشه. این نشون میده که میتونیم با الهام از طبیعت سیستم های به شدت پیچیده رو با قطعات خیلی ساده بسازیم. این یعنی ربات های ارزانتر، سبکتر و سازگارتر.
پس این طرز فکر طراحی نسل بعدی ربات ها رو متحول میکنه.
دقیقاً. مثلا ربات های پزشکی که باید در بدن حرکت کنن یا پهپادهای جستجو و نجات. این یه تغییر نگرش از ساخت ماشین های صلب به سمت خلق سیستم های ارگانیک و سازگاره.
و این خودکارسازی داره به خود فرایند کشف علمی هم سرایت میکنه. خبر بعدی در مورد یه آزمایشگاه خودران در دانشگاه شیکاگوه. این دیگه واقعاً شبیه فیلم‌های علمی تخیلیه.
ولی کاملاً واقعیه. و بهترین قسمتش اینه که این سیستم چند میلیون دلاری نیست. یه تیم دانشجویی با کمتر از 100 هزار دلار ساختنش. این آزمایشگاه میتونه به صورت کاملاً خودکار مواد جدید برای قطعات الکترونیکی بسازه، یه ربات مواد رو ترکیب میکنه، نتایج رو بررسی میکنه و هوش مصنوعی با تحلیل اون نتایج تصمیم میگیره که آزمایش بعدی چی باشه.
یعنی فرایندی که برای محقق انسان هفته ها طول میکشه، این سیستم در چند ساعت انجام میده؟
دقیقاً.
این یعنی چی برای آینده علم؟ یعنی دیگه به دانشمند انسان نیازی نیست؟
نه، برعکس. این یعنی دانشمند انسان از کارهای تکراری و خسته کننده آزمایشگاهی آزاد میشه و میتونه روی بخش خلاقانه کار، یعنی ایده پردازی و حل مسائل بزرگ تمرکز کنه. این ابزارها سرعت کشف رو به طور نمایی بالا میبرند.
این اتوماسیون در مقیاس آزمایشگاهی فوق‌العاده است، اما وقتی به مقیاس صنعتی نگاه میکنیم، میبینیم که همین تلاش برای نوآوری در حوزه انرژی هم در جریانه. مثل اون خبر در مورد پروژه هیدروژن سبز شرکت نروژی نل ASA.
بله، این هم یه قطعه دیگه از پازله. سال هاست که به هیدروژن میگن سوخت آینده. پروژه هایی مثل این که در مقیاس صنعتی برای تامین سوخت کشتی ها و کامیون ها هیدروژن سبز تولید می کنن، نشون میده که آینده بالاخره از راه رسیده. این دیگه ی آزمانش نیست، بلکه ساخت زیربنای اقتصاد بدون کربن فرداست.
و جالبه که تمام اینها، یعنی هوش مصنوعی، روباتیک، مواد جدید، انرژی پاک، در نهایت به یه نقطه می رسن، ژئوپلیتیک. و این ما رو به آخرین و شاید مهمترین بخش منابعی که فرستادی میرفونه. رئیس جمهور سابق تایوان، تساینگون، صنعت تراشه کشورش رو یک سپر دفاعی نامیده.
این فقط یک جمله نیست. یک تغییر دکترین استراتژیک کامله. او تراشه ها رو فقط یک دارایی اقتصادی نمیدینه، بلکه اونها رو یک دارایی دفاعی و سپر دیپلماتیک توصیف کرده.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی تایوان داره به دنیا میگه شما برای همه چیز از آیفون هاتون گرفته تا سیستم های دفاعی و هوش مصنوعیتون به کارخانه های ما وابسته هستین. پس حمله به ما فقط حمله به یک جزیره نیست، بلکه حمله به شریان حیاتی کل اقتصاد تکنولوژی جهانه.
پس اون قیاس معروف که سیلیکون نفت قرن 21مه واقعا درسته؟
از اونم فراتره. شما میتونید منابع نفت رو در جاهای مختلف پیدا کنید، ولی در حال حاضر پیچیده ترین و پیشرفته ترین تراشه ها فقط در یک جا، یعنی تایوان، در مقیاس انبوه تولید میشن. این یک نقطه آسیب پذیری عظیم برای کل دنیاست. به همین دلیله که آمریکا، اروپا و ژاپن دارن میلیاردها دلار سرمایه گذاری میکنن تا کارخانه های تراشه سازی رو به خاک خودشون برگردونن. این فقط یه رقابت اقتصادی نیست، یه مسابقه برای امنیت ملیه.
پس وقتی همه این قطعات رو کنار هم میذاریم، یه تصویر بزرگ شکل میگیره. آتش هوش مصنوعی ما رو به سمت فضا هل میده، این هوش مصنوعی روی تراشه های اجرا میشه که در یک نقطه حساس ژئوپلیتیکی تولید میشن.
و همزمان همین هوش مصنوعی داره به ما کمک میکنه تا ربات های بهتر، مواد جدیدتر و انرژی پاکتری بسازیم.
دقیقاً. نکته مشترک در تمام این اخبار سرعت شگفت‌انگیز همگرایی فناوری است. هوش مصنوعی، روباتیک، علوم مواد و فضا دیگه حوزه‌های جداگانه‌ای نیستن. اونها مثل رشته‌ها یک تناب دارن به هم بافته میشن تا هم بزرگترین مشکلات ما را حل کنن و هم چالش‌های کاملا جدیدی در زمینه اخلاق، سیاست و امنیت جهانی به وجود بیاره. با این دیدگاه یه فکر نهایی برای شما میمونه تا بهش فکر کنید. با توجه به اون آزمایشگاه خودکاری که به تنهایی مواد جدید کشف میکنه و ربات‌هایی که از نقص‌هاشون به عنوان نقطه قوت استفاده میکنن، این سوال پیش میاد: مرز بین ابزار و خالق در آینده کجاست؟ وقتی ماشین‌ها نه تنها کارها را انجام میدن، بلکه خود فرایند کشف علمی رو هم خودکار میکنن، نقش انسان در نوآوری چی خواهد بود؟ ممنون که با ما همراه بودید. برای مطالعه مقالات بیشتر هم میتونید به مجله هوشمند علم و تکنولوژی سایبر لایف مراجعه کنید.